ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا معافیت 5 کشور از تحریم‌های نفتی علیه ایران را تمدید کرد. در ادامه اعتراض‌ها در پایتخت اوکراین، پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. شمار قربانیان خشونت‌های روز جمعه در عراق به 51 کشته رسید. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان را برای 6 ماه دیگر از تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف کرد. این معافیت به خاطر اقدام این کشورها در کاهش خرید نفت خام از ایران تا یه سال 2013 صورت می‌گیرد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر 6 ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، 4 کشور مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا نیز که خرید نفت از ایران را به صفر رساندند، می‌توانند مشمول این معافیت شوند. در ادامه اعتراض‌ها به تصمیم جدید دولت اوکراین، شامگاه جمعه تظاهرات در پایتخت این کشور ادامه یافت و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. رئیس جمهوری اوکراین با تعلیق روند پیوستن به همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا از امضای این پیمان سر باز زده است. به گفته مقام‌های عراق، خشونت‌های روز جمعه در نقاط مختلف این کشور دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. همچنین روز جمعه اجساد 18 نفر که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده بودند در شمال بغداد کشف شد. در میان این 18 نفر، 2 رئیس قبیله، 4 پلیس و 1 افسر ارتش دیده می‌شدند. همزمان اجساد 4 زن در شرق بغداد و 7 مرد که سر بریده شده بودند در استان صلاح الدین کشف شدند. همایش بین‌المللی صنعت خودروسازی روز 9 آذر ماه با شرکت نمایندگان شماری از خودروسازان خارجی در تهران گشایش می‌یابد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده است با توجه به موافقتنامه تازه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ، آیا می‌توان برای صنعت خودرو ایران چشم‌انداز روشنی پیش‌بینی کرد؟ فریدون خاوند:
بر پایه داده‌هایی که از طرف منابع جمهوری اسلامی منتشر شده، حضور 15 هیئت نمایندگی عمدتاً از اروپا و آسیا در همایش تهران اعلام شده. طبعا موافقتنامه یک شنبه گذشته ژنو به خصوص تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی و خدمات مرتبط با اون که در این توافق پیش بینی شده، خبر خوبی است برای این صنعت که دومین صنعت ایران هست بعد از نفت و گاز و در همون حال یکی از قربانیان بسیار مهم تحریم‌هایی هم هست که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده. با این حال نباید انتظار داشت که توافق ژنو بتونه مشکلات خودروسازان ایرانی رو در آینده نزدیک برطرف بکنه. تا وقتی مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز از راه‌های عادی و تحریم بانک مرکزی از بین نره، خودروسازان در ارتباط‌های بین‌المللی خودشون در مضیقه خواهند بود. این تحریم‌ها هزینه تولید خودروسازها و قیمت محصولات اونها رو بالا برده و در نتیجه تقاضای داخلی افت کرده. ولی اونطوری که نماینده‌های خودروسازان بارها گفتند، فقط 30% مشکلات اونها از تحریم خارجی ناشی میشه. 70% مشکلات ریشه داخلی داره. بگذاریم که اصولاً صنعت خودروسازی ایران با مشکلات بنیادی روبرو است و سر و سامان دادن به اون یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی ایران است.
اما آقای خاوند، قطع ارتباط میان ایران و شرکت‌های خودروسازی فرانسوی به دلیل تحریم یکی از دلایل اصلی مشکلات خودروسازان ایرانی همیشه مطرح بوده. آیا ممکن هستش که خودروسازهای فرانسوی به ایران برگردند؟
خودروسازان فرانسوی طی 30 سال گذشته جایگاه ممتازی در ایران داشتند. 2 غول خودروسازی فرانسه، پژو و رنو، پیش از تحریم حدود 560,000 خودرو به ایران می‌فروختند. برای گروه پژو که قطعات لازم رو برای پژو 405 و 206 به ایران خودرو تحویل می‌داد، ایران دومین بازار دنیا بود بعد از بازار خود فرانسه. بعد از اعلام توافق یک شنبه گذشته در ژنو، ارزش سهام پژو و رنو بالا رفت. در مورد بازگشت این دو شرکت به ایران دو نظر وجود داره. نظر اول این هست که با توجه به مواضع سخت فرانسه در نشست دوم ژنو، تهران همکاری‌های خودش رو با پاریس کاهش خواهد داد. ولی بر پایه نظر دوم، خودروسازان فرانسه با همکاران ایرانیشون چنان پیوندی دارند که قطع این پیوندها به آسانی امکان پذیر نیست.
آیا خواهند خودروسازان آمریکایی چطور؟ آیا امکان داره که اونها هم به بازار ایران وارد بشن؟
طی چند ماه گذشته گزارش‌های زیادی منتشر شده درباره تلاش همه جانبه شرکت آمریکایی جنرال موتورز برای دستیابی به بازار ایران و حتی این احتمال که جنرال موتورز بخواد جای فرانسوی‌ها رو بگیره. ولی در بین اسامی شرکت‌های خارجی که در همایش بین‌المللی تهران شرکت می‌کنند، هنوز اسمی از آمریکایی‌ها دیده نمی‌شه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در نامی به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، پیشنویس طرحی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کرده است که در صورت تصویب آن، مصوبه دورکاری دولت محمود احمدی نژاد ملغا خواهد شد. محمد باقر نوبخت ارائه این پیشنویس را بر نتایج به دست آمده از پژوهشی میدانی از مدیران و کارکنان ادارات استوار کرده است. در این بررسی نحوه عملکرد و میزان بازدهی مصوبه دورکاری دولت دهم را مورد بازبینی قرار داده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، در نامه خود به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نخست به زمینه‌های تصویب طرح دورکاری در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال 89 اشاره کرده و دلیل آن را نیل به هدف بهره‌وری، انعطاف‌پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت ذکر کرده است. او می‌افزاید لازمه استقرار نظام دورکاری، تعیین مشاغل واجد شرایط و تعریف دقیق کار بر اساس استانداردها و همچنین امکان ارزیابی بازده کار است و نمیتوان بدون فراهم کردن این شرایط به دورکاری در دستگاه‌های اجرایی پرداخت. محمد باقر نوبخت میگوید هدف از این آیین‌نامه صرفاً برون رفت از شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران بوده، بدون بررسی‌های کارشناسی ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون آمادگی مبادرت به اجرای اضطراری مفاد این مصوبه کردند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری میگوید که پس از گذشت چند سال از اجرای مصوبه دورکاری، اکنون پژوهشی با عنوان آسیب شناسی اجرای آیین‌نامه دورکاری در دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری انجام شده و نتایج میدانی در بخش آسیب‌های آیین‌نامه دورکاری نشان از آن دارد که به 10 دلیل این مصوبه به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است. 10 دلیل ارائه شده عبارتند از ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف شغل و وظیفه خود امکان دورکاری را ندارند، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای دورکاری، عدم دسترسی به کارکنان دورکار در مواقع ضروری، کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه و در نتیجه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مداوم کارمندان در منزل و تداخل کار اداری و امور خانه، احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارمندان، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند که به کاهش سطح انگیزه کاری کارکنان پرتلاش می انجامد، عدم امکان نظارت مناسب بر عملکرد فرد دورکار و همچنین کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوری از محیط کار. آقای نوبخت در پایان با اشاره به همگی این دلایل و همچنین کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، متنی را در راستای لغو مصوبه دورکاری جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال کرده است.
گزارش الهی روانشاد را میشنیدید. سران اتحادیه اروپا در نشست همکاری‌های شرقی در پایتخت لیتوانی موفق به امضای هیچ سندی با اوکراین نشدند و صراحتاً اعلام کردند مسئولیت این امر بر عهده دولت کییف است. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین گفت در که وی از نتایج اجلاس ویلنیوس این است که درهای اروپا به روی اوکراین باز است و چنانچه اتحادیه اروپا شرایط اوکراین را بپذیرد، کییف پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. این گفته ها در حالی بیان می شود که شهرهای اوکراین شاهد گسترده ترین تظاهرات مردمی از زمان انقلاب نارنجی در این کشور است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
امضای توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا با اوکراین که قرار بود مهمترین رویداد نشست همکاری های شرقی در پایتخت لیتوانی و یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا در گسترش روابطش به کشورهای اروپای شرقی باشد، صورت نگرفت. در این حال جمعه دفتر ریاست جمهوری اوکراین بیانیه منتشر کرد که در آن از قول ویکتور یانوکوویچ گفته شده که وی پیام سران اتحادیه اروپا را شنیده و آن این است که درهای اروپا به روی اوکراین باز است و اکنون که باید مشخص کند با چه شرایطی این پیشنهاد اروپا را خواهد پذیرفت. یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین صبح جمعه در اجلاس همکاری های شرقی اتحادیه اروپا گفته بود اوکراین توافق همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا را در آینده نزدیک امضا خواهد کرد، اما تنها به شرط دریافت کمک های اقتصادی. شرط دیگر نیز رفع اختلاف ها با روسیه از طریق تشکیل کمیسیون سه‌جانبه اوکراین روسیه اتحادیه اروپا است. روسیه پیشتر برای این ریزنی ها اعلام آمادگی کرده است، اما نمایندگان اتحادیه اروپا میگویند همکاری تجاری با اوکراین یک توافق دو جانبه است که ربطی به طرف سوم ندارد. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ در گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ویلنیوس بار دیگر از فشارهای روسیه گله کرد. اتحادیه اروپا نیز پیشتر از روسیه خواسته بود از مداخله در امور اوکراین بپرهیزد. روسیه هم اتهامات مشابه علیه اروپا مطرح میکند. ویتالی شفچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف از تصمیم دولت اوکراین حمایت میکند.
Украина в роли той страны, за которую ведется очень серьезная геополитическая борьба, и мне кажется, что украинская элита
Украин арсе бази-های ژئوپلیتیک روسیه و اتحادیه اروپا است و دولت در شرایطی که روسیه و اروپا هر یک اوکراین را به سمت خود میکشند با ادامه سیاست تعادل که دو طرف را راضی نگه دارد رویکرد واقع بینانه و عملگرایانه اتخاذ کرده.
Они, мне кажется, выбрали абсолютно правильный прагматический подход.
خبر امضا نشدن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا برای تظاهر کنندگان در کیف و 23 شهر دیگر که برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به این اقدام دولت به خیابان آمدند مایوس کننده بود. جمعه بیش از 500 هزار نفر زنجیر انسانی به طول 625 کیلومتر از میدان استقلال در مرکز پایتخت اوکراین تا مرز این کشور با اتحادیه اروپا در لهستان را تشکیل دادند. اجلاس سران اتحادیه اروپا در ویلنیوس در بیانیه اعلام کرد که متوجه حمایت وسیع مردم اوکراین از همگرایی با اروپا است. رهبران اپوزیسیون اوکراین که آنها هم در اجلاس ویلنیوس حضور داشتند پس از بازگشت خواستار فشار مردم برای کنارگیری دولت، استیضاح رئیس جمهور و برگزاری زود هنگام انتخابات شدند. فعالین مدنی نیز که طی یک هفته گذشته اعتراض‌های مردمی را سامان دادند، یک شنبه را روز نافرمانی مدنی اعلام کردند. همزمان با تظاهر کنندگان طرفدار همگرایی با اروپا، حامیان دولت که عمدتاً با اتوبوس از دیگر شهرهای اوکراین به پایتخت آورده شدند، در برخی میادین کیف حضور دارند. الیک ویسنیوک تحلیلگر سیاسی معتقد است تصمیم رئیس جمهور اوکراین خودکشی سیاسی بوده.
برای ویکتور یانوکوویچ دو مسئله مهم است: پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و مقدار پولی که میتواند روسیه یا اتحادیه اروپا را سرکیسه کند. اما روشن است که این سیاست شکست خورده، هم روسیه از او ناراضی است و هم اتحادیه اروپا. اینکه او تصمیم گرفت به جای اینکه مجری خواسته مردم باشد خود را ناجی آنها جلوه دهد، در بین طرفدارانش هم به اعتبارش لطمه زد. اکثر مردم نشان دادند که انتخاب آنها ارزش‌های اروپایی و دموکراسی است.
اوکراین در سال 1386 نخستین لایحه توافق تجاری با اتحادیه اروپا را تدوین کرد و پس از 6 سال مذاکره این سند 1000 صفحه‌ای مورد تایید پارلمان اوکراین نیز قرار گرفت. اما پنجشنبه گذشته دولت ناگهان اعلام کرد امضای این توافقنامه را به حالت تعلیق در می آورد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.